بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بچه دیگر در اثبات انتاج شکل ثانی مقدمه صغرا را عکس می کنیم و صغرا قرار می دهیم و همون کبرای اصل مفروض را کبرا، پس قیاس به شکل چهارم در می آید پس قیاس به صورت شکل چهارم در می آید سپس این ترتیب را عکس می کنیم، یعنی عکس صغرا را کبرا قرار می دیم و کبرای مفروض را صغرا که به شکل اول در می آید که به صورت شکل اول در می آید و نتیجه می دهد که عکس آن همون نتیجه مطلوب است و این وجه در ضربی متصور است که صغرای آن سالبه کلیه باشد که عکس آن صلاحیت دارد که کبرای شکل اول قرار گیرد. مثلا در ضرب سوم درس مذکور گفتیم، درس همون 221 ضرب سوم صفحه 408 سوم چی بود آقا؟ سوم اینه که صغرا سالبه کلیه باشه. نگاه بفرمایید به جدول تا که من نگاه کنیم. یک منتج داشتیم، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، منتج بود ضرب اول. ضرب دوم صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه، منتج بود. این دوتا را در جلسه قبل نحوه این که چجوری به نتیجهشون اینها را امتحان کنیم ببینیم نتیجه درسته، درس قبلی گذشت. حالا ضرب سوم صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه، منتج. پس صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه این ستون موجبه کلیه است. این ستون این چند تا همینجور با او یکی جمع میشه. این ضرب سوم. حالا مثالش، هیچ نفس ناطقه مادی نیست. شماره 3، هیچ نفس ناطقه مادی نیست. این حالا سالبه کلیه است. بنویسیم این رو. هیچ ضرب سه شکل دو سالبه کلیه صغرا و موجبه کلیه هم موجبه کلیه کبرا. حالا مثالش، هیچ نفس ناطقه مادی نیست. این صغرا که سالبه کلی است و هر جمادی مادی است. اینم کبرا که موجبه کلی است. صغرا سالبه کلیه نیست، هیچ نفس ناطقه مادی نیست و کبرا موجبه کلیه و هر جمادی مادی است. وقت نتیجه چیه؟ هیچ نفس ناطقه مادی، هیچ نفس ناطقه مادی نیست. چون نتیجه هم تابع اخص مقدمت اینه دیگه، چون یک مقدمش سالبه است حتما نتیجه همیشه سالبه در میاد. خب الان میخوام ببینیم که آیا ما این نتیجه رو درست پیش رفتیم یا نه؟ چون که شکل اول در بین اشکال بهترین شکله، ما همیشه در امتحان باید یه کاری بکنیم، هر شکلی را، هر ضربی را برگردونیم به شکل اول. خب الان چجوری میخوام اینو برگردونیم به شکل اول؟ عبارت رو ببینید، مقدمه صغرا را عکس میکنیم. عکس اینجا عکس عکس مستویه. مقدمه صغرای ما چیه؟ هیچ نفس ناطقه مادی نیست. عکس کنیم، عکس فرمودیم موضوع محمول، محمول موضوع، عکس این میشه. هیچ مادی نفس درسته ناطقه نیست. درسته؟ هیچ مادی نفس ناطقه نیست و مطلبش هم صحیح. این یک، مقدمه صغرا را عکس میکنیم. اینجا مراد عکس مستوی. این را عکس کردیم، موضوع را محمول آوردیم کردیم موضوع، و موضوع را آوردیم کردیم محمول، جایشون عوض کردیم. یک، خب حالا این صغرا قرار میدیم، الان میخوایم این صغراش کنیم، این بشه صغرا. کبرای ما هم همون کبرای قبلی باشه. خب مقدمه صغرا را عکس میکنیم و صغرا قرار میدیم. الان میخوام یه برهان جدید بسازیم، یه قیاس جدید. این صغرای ما، کبرا میخوایم، کبرا کدوم باشه؟ همون قبلی. و همون کبرای اصل مفروض را کبرا. و هر جمادی مادی است، درسته؟ این صغرا، اینم کبرا. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که جماد کبرا، درسته؟ کبرا. حالا الان میبینید مادی ما میشه حد وسط، درسته؟ درست، مادی میشه حد وسط. حد وسط ما در صغرا موضوع، در کبرا چیه؟ محموله. شکل اول چی بود؟ شکل اول حد وسط در صغرا محموله، در کبرا چیه؟ در کبرا موضوعه. این الان عکسشه، در صغرا موضوعه، در کبرا چیه؟ محموله. پس میشه شکل چهارم. حد وسط اگر در صغرا موضوع باشه و در کبرا محمول باشه میشه شکل چهارم، چون شکل چهارم عکس شکل اوله. شکل اول حد وسط در صغرا محموله، عکسش میشه چی؟ موضوع. حد وسط در کبرا موضوعه، عکسش میشه محمول. پس شکل چهارم عکس شکل اول. الان اینی که الان تشکیل دادیم شده شکل چهارم، چون حد وسط ما در صغرا موضوع، در کبرا محمول. خب حالا میشه عبارت رو، پس مقدمه صغرا را عکس میکنیم، کردیم، و صغرا قرار داد میدهیم که دادیم، و همون کبرای کلی را، کبرای اصل مفروض را کبرا، که الان کبرا قرارش دادیم. نتیجه چی شده؟ پس قیاس به صورت شکل چهارم در آمد. یالا قیاس شکل چهارم هم هست. چرا؟ برای اینکه حد وسط ما در کبرا محمول و در صغرا موضوع، و حال اینکه شکل اول حد وسط در صغرا محمول، در کبرا موضوع، ای عکسش. خیلی، پس میشه شکل چهارم. سپس حالا ما قرار شد چیکار کنیم؟ این رو برگردونیم به شکل اول، و حال اینکه الان با این ترتیبی که درست کردیم شده شکل چهارم، ولی که شکل چهارم که پسترین اشکاله که ما قراره که در امتحان یه جوری یه حیله‌ای بزنیم اینو برگردونیم شکل اولش کنیم تا ببینیم نتیجه چی در میاد. خیلی حالا ادامه. سپس این ترتیب را عکس میکنیم. این ترتیب چیه؟ این صغرا اول، کبرا چیه؟ دوم. این عکسش میکنیم، میگیم هر جمادی مادی است و هیچ مادی نفس ناطقه نیست. این حالا شکل چندومه؟ شکل اول شد. مادی شکل اول چی بود؟ حد وسط در صغرا محموله، در کبرا موضوعه. وقتی این ترتیب این قیاس را عکس کردیم، عکس ترتیب را لفظ رو ببینید اینجا الان، پس یه عکس مستوی داریم اینجا الان، اصطلاح را آورده روی ترتیب. الان این میشه مقدمه اول به ترتیب، این میشه مقدمه دوم. ما این ترتیب را عکسش میکنیم، یعنی اینو میاریم مقدمه اولش میکنیم، اینو میاریم سوال میکنیم مقدمه دوم. الان دقیقا شده چی؟ شکل اول حد وسط در صغرا محموله و در کبرا چی آجام؟ موضوعه. اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا، یعنی محمول شد در صغرا، و باز وضع به کبرا گرفت، عکس نخستین شمار. پس حد وسط ما در صغرا محمول شده، در کبرا موضوع شده، میشه شکل اول. خب نتیجه‌ای که ازش میخوایم بگیریم چیه؟ ببینید، سپس این ترتیب را عکس میکنیم. یعنی چه؟ یعنی این عکس صغرا را چون این صغرای ما الان عکس اون صغرای اولی دیگه، این عکس صغرا را که الان صغرا قرار دادیم، این را کبرا قرار میدیم که دادیم. هیچ نفس ناطقه، هیچ مادی نفس ناطقه نیست، اینو کبرا قرار دادیم. و کبرای مفروض را که اصل بود در هر دو جا الان آمده در بار سوم، و کبرای مفروض را صغرا کلا کردیم. نتیجه چی شده؟ که به صورت شکل اول در می آید، آمده حد وسط محمول در صغرا، موضوع در کبرا شد. تا اینجا درسته؟ خیر. که به صورت شکل اول در می آید. حالا و نتیجهی که می دهد عکس آن، همون نتیجه مطلوبه. نتیجه چی اینجا؟ نتیجه شما، چون یه مقدمه سالبه داریم دیگه، قطعا نتیجه ما باید همیشه اینجا سالبه باشه، چون نتیجه تابع پسترین دو مقدمه است. پسترین سالبه است، موجبه پستره، باید به تابع ایشون باشه. پس نتیجه این میشه که چی آقا جان؟ هیچ جمادی نفس ناطقه نیست. هیچ جمادی نفس ناطقه نیست. ببینم تو ضرب سوم شکل دو نتیجه ما چی بود؟ هیچ نفس ناطقه مادی نیست. و ببخشید، ما جماد رو گیریم، هیچ مادی اینجا را چیز نکردیم، باید بگیم هیچ نفس ناطقه جماد نیست. درسته؟ چون مادی حد وسطه، نباید تو نتیجه بیاد. اونجا ما اشتباه کردیم، نه، مادی حد وسطه، حد وسط تو نتیجه نباید بیاد. هیچ نفس ناطقه جماد نیست. الان اینجا میگیم چی؟ هیچ جمادی نفس ناطقه نیست. این میشه از شکل اول. ببینید شکل اول عکس شکل چهارمه، عکس شکل چهارمه دیگه. خیلی، حالا ما الان میخواییم که نتیجه ای رو که در ضرب سوم شکل دوم گرفتیم، بیایم ببینیم که آیا از طریق شکل اول میتونیم ببینیم این نتیجه ما درست یا نه. تا اینجا که آمدیم نتیجه شکل اول ما از این سیر این شده هیچ جمادی نفس ناطقه نیست. حالا ببینید و نتیجهی که میدهد این نتیجهی داده، هیچ جمادی نفس ناطقه نیست، این نتیجهی میدهد که عکس آن. حالا عکس این نتیجه چیه؟ خب عکس معلومه دیگه، هیچ نفس ناطقه بله جماد نیست، این عکسش. عکس اینجا عکس مستویه، ناطقه که محموله میاری موضوع نفس ناطقه را، جماد که موضوع است میکنی محمول. عکس این نتیجه چی شده؟ هیچ نفس ناطقه جماد نیست. میبینیم بالا هم هیچ نفس ناطقه جماد نیست. پس رسوندیم به یک حیله، یعنی از راه عکس کردن صغرا دوباره صغرا را موضوع قیاسی قرار دادن، صغرای قیاسی، از کبرای همون قیاس قبلی استفاده کردیم در قیاس بعدی، دوباره اومدیم این قیاس را ترتیبش را عکس کردیم، به صورت شکل اول در آوردیم، از شکل اول نتیجه گرفتیم، نتیجه شکل اول را که عکس میکنیم میبینیم همون نتیجه اولی شده. یک نحوه امتحان کردنه انتاج شکل دوم منتظر ضرب سومش. این بحث در ضرب چهارم پیاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه ضرب چهارم هست، ضرب چهارم صغرا است سالبه جزئیه، کبرا است موجبه کلیه. خب اگه ما بخوایم صغرا را عکس بکنیم سالبه جزئیه است، سالبه جزئیه را حالا عنایت داشته باشید دنبالش ادامه بدیم. و این وجه در ضربی متصور است که صغرای آن سالبه کلیه باشد، این یعنی سالبه کلیه است که عکس آن صلاحیت دارد که کبرای شکل اول قرار گیرد، این صلاحیت رو داره که اومد اینجا چی شده؟ کبرا شد. که وقتی آوردیم اینجا صغرا و این کبرا، این صغرا و کبرا ترتیبش رو که عکس کردیم کبرا آمده شده صغرا، صغرا باید بشه کبرا، کبرای شکل اول، با حال اینکه کبرای شکل اول باید چی باشه؟ کلی باشه. اگر ما بخواییم موجب جز سالبه جزئیه رو عکس کنیم، عکس سالبه جزئیه سالبه جزئیه است، اون وقت سالبه جزئیه رو اگه عکس کردیم که میشه صغرا، دوباره این صغرا رو میخواییم با این کبرا با هم ترتیبش رو عکس کنیم بیاد کبرای شکل اول قرار بگیره، کبرای شکل اول باید کلی باشه، ولی اینکه اون چیه؟ اون جزئیه. ولذا در ضرب چهارم نمیشه این کار رو عمل کرد. حالا در ضرب چهارم همونجا صفحه 407 ببینی چهارم چیه؟ بعضی از حیوان انسان نیست، این سالبه جزئی است. عکسش میشه چی؟ بعضی از انسان حیوان نیست، چون عکس سالبه جزئیه سالبه جزئی. خب اگه بخوایم این عکس رو دوباره بیاریم به این روش عمل بکنیم، مجبوریم که باید شکل اول درست بشه دیگه. شکل اول این عکسش باید بیاد کبرای شکل اول، وان اینکه کبرا باید کلی باشه به این جزئی است. اینی که حالا در ادامه عبارت داریم که صغرای اون سالبه کلیه و این وجه در ضربی متصور است که صغرای اون سالبه کلیه باشه، که کدوم بود؟ ضرب سومه، ضرب سوم شکل دو بود. در ضرب چهارم نیست، ضرب اول دوم که نمیشه، برای اینکه ضرب اول دومش صغرا موجبه بود، ضرب سوم و چهارم سالبه است، منتها سوم سالبه کلیه است، این روش رو میشه اعمال کنیم، چهارمی چون سالبه جزئی است این روش درش متصور نیست، نمیشه. و این وجه در ضربی متصور است که صغرای آن سالبه کلیه باشد که عکس آن صلاحیت دارد که کبرای شکل اول قرار گیرد. مثلا در ضرب سوم درس مذکور همون درس 121 صفحه 408 بفرمایید، درس مذکور صفحه 408 گفتیم هیچ نفس ناطقه مادی نیست و هر جمادی مادی است. نوعه محمد حسین خیلی حواسش جمع. خب و هیچ و هر جمادی مادی است. نتیجه شده پس هیچ نفس ناطقه جماد نیست. عکس صغرا می شود، عکس صغرا هیچ نفس ناطقه مادی نیست، عکسش میشه چی؟ هیچ مادی نفس ناطقه نیست. این عکس را صغرا قرار میدهیم با کبرای مفروض و هر جمادی که هر جماد مادی است، به صورت شکل، به صورت شکل چهارم در می آید. چرا حد وسط اینجا محموله، اینجا موضوع است، شده شکل چهارم، به صورت شکل چهارم در می آید. و چون صغرا را، این صغرا را کبرا، و کبرا را صغرا کنیم، به شکل اول برمی گردد. میبینیم اینجا محموله، حد وسط در کبرام چیه؟ موضوع، شده شکل اول، به شکل اول برمی گردد. به این صورت هر جمادی مادیست و هیچ مادی نفس ناطقه نیست. نتیجه میدهد که هیچ جمادی نفس ناطقه نیست. عکس این نتیجه میشود هیچ نفس ناطقه جماد نیست، که همان نتیجه مطلوب اصل قیاس است. پس الان این نتیجه که از ضرب سوم شکل دوم گرفتیم، به یک نحوی او رو به شکل اول برگردوندیم، و چون شکل اول امریست نتیجهش مسلم، قطعا هر کجا ما نتیجه ای رو پذیرفتیم، عکس مستوی نتیجه رو هم یقینا قبول داریم، ولذا عکس مستوی نتیجه شکل اول ما دقیقا میشه نتیجه ضرب سوم شکل دوم ما. ولذا این شکل دوم رو، ضرب سومش رو امتحان کردیم، دیدیم خوبه، به یک نحوی به شکل اول برمیگرده و نتیجه میده، خوبه. اینا دیگه نحوه صحت انتاجه. ببینیم آیا ما این نتیجهی که از شکل گرفتیم درستی یا نه، چه کار کنیم بفهمیم، چون بهترین اشکال و روشنترین اشکال شکل اوله. باید یک جوری بکنیم هر ضربی از اشکال را، چهار تا شکل داشتیم، هر شکلی هم چهار ضرب نتیجه میداد، میشه 16 تا. این 16 تا را به غیر از شکل اول، شکل اول که چی؟ چون نتایجش مسلمه، چون ابدع اشکال روشنترین شکل هاست، دیگه نیاز به امتحان نداره. ولذا مجبوریم شکل دوم و سوم و چهارم، سه تا چهار تا دوازده تا ضربش رو به یک حیله برگردونیم به شکل اول تا و ببینیم که آیا صحت انتاج داره یا نداره. و چه دیگر؟ حالا بازم یک نحوه، یه راه دیگر هم میشه پیش بریم. و چه قبلی؟ بله، و چه قبلی چی بود؟ و چه قبلی این بود که اعنی طریق عکس صغرا و عکس ترتیب جز در ضرب سوم جاری نیست. اینه که فقط الان گفتی ضرب چهارم معنا نداره، برای اینکه ضرب چهارم سالبه جزئی است، نمیتونه کبرای شکل اول قرار بگیره. حال گوییم ضرب چهارم که صغرا سالبه جزئی است، صفحه 408 میبینید ضرب چهارم چیه؟ بعضی از حیوان انسان نیست. صغرا چی؟ سالبه جزئیه. کبرا چیه؟ موجبه کلی است. هر قابل علم و صنعت انسان است، چون برای اینکه حیوانات، نباتات، جمادات اینا قابلیت برای علم و صنعت رو ندارن. شما میبینی همه حیوانات چی کشف کرده، چی صد ساخته، چی هیچی، یک لانه متعارف طبیعی رو فقط بلدن بسازن، به غیر از این خبری ندارن. پس هر قابل علم و صنعت انسان است. این میشه موجبه کلیه. نتیجه چی بود؟ پس بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. چون یکی از مقدمات این سالبه است، باید نتیجه حتما سالبه باشه دیگه. ولذا نتیجه میشه سالبه جزئیه. خب ضرب چهارم که صغرا سالبه جزئیه است، عکس صغرا در آن جاری نیست. عکس صغرا در آن جاری نیست، زیرا سالبه جزئیه عکس ندارد. و اگر از راه عکس کبرا پیش بیاییم، که به شکل اول برگرده، علاوه بر این که از دو جزئی قیاس، از دو جزئی قیاس صورت نمیگیرد، هیچی که از دو شرط شکل اول در اون جمع نیست، در این ضرب از راه افتراض نیست اثبات صحت مطلوب میشود به این بیان. حالا دنبال میکنیم در درس مذکور ضرب چهارم را به این مثال آوردیم که الان داریم میگیم. بعضی از حیوان انسان نیست، صغرا چی؟ سالبه جزئیه. بعضی کبرا موجبه کلیه، هر قابل علم و صنعت انسان است، نتیجه میشه سالبه جزئیه. پس بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. خب بعضی از حیوان را فرض کنیم، چون بالا فرموده از راه افتراض دیگه، فرض کنیم فرس است. این بعض را حالا باید بنویسیم که یه مقداری ضرب چهارم شکل دوم صغرا شکل دوم صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه. بعضی از حیوان انسان نیست و هر قابل علم و صنعت انسان است. پس بعضی دیگه نتیجه رو بعدن. حالا این رو که الان گفتیم، این بعضی از حیوان، حالا شما به عنوان مثال بعضی از حیوان میتونه گاو باشه، اسب باشه، گوسفند باشه، شتر باشه، نمیدونم هزاران جور حیوان. حالا ما به عنوان مثال این بعضی حیوان رو میگیریم به عنوان اسب. بعضی از حیوان انسان نیست، این بعضی از حیوان به عنوان فرض کی باشه؟ اسب. میگیم آقا فرس اسب. حالا فرس است، پس مطابق عقد الفرض چی میگیم؟ مطابق عقد الفرض میگیم چی آقا؟ هر فرس حیوان است. چون این حیوان رو الان ببینید، این حیوان رو الان اسمشو کردیم فرس به عنوان مثال، به عنوان مثال فرس. وضع موضوع ما چی الان؟ حیوانه. محمول ما چیه؟ انسانه. قبلا بحث نخوندیم عقد الوضع و عقد الهم. عقد الوضع چی بود؟ اینه که موضوع به وصف عنوانی خودش گره بخوره. عقد الهم اینه که موضوع به وصف عنوانی محمول هم گره بخوره. موضوع ما چیه؟ حیوان. وصفش چیه؟ حیوانیت. پس این حیوان هم باید با حیوانیت گره بخوره، هم با انسانیت گره بخوره، که گرهش با حیوانیت میشه عقد الوضع و گرهش با محمول میشود عقد الهم. حالا اینجا ببینید، پس مطابق عقد الوضع ما الان حیوان رو به عنوان مثال چی فرض کردیم؟ فرس. چون باید فرس با حیوانیت گره بخورد و میدونیم هر فرسی هم هر کجا باشه حیوانه، بالاخره از دایره حیوان در نیست، پس میایم از راه فرض کردن موضوع قضیه صغرا را به صورت فرس، او را با عنوان وصف صغرا بودن، چی موضوع بودن، اینو گره میزنیم، میگیم پس مقدمه ما این باشه هر فرس حیوان است. درسته؟ هر فرس یعنی هر اسب، حالا فرس را عربی، هر اسب حیوان دیگه، نمیشه حیوان نباشه. تکرار نمیخواد به مطلب که بله، چون یه جوری من نگاه میکنید. پس مطابق عقد الوضع هر حیوان، هر فرس حیوان است. خیلی خوب، حالا عکس مستوی او رو بگیر و عکس مستوی اون چی میشه؟ چون حیوان باید بیاد جای فرس، فرس بره جای خب عکس حساب موجبه کلیه حیوان فرس است. این حالا عکس مستویش، این عکس مستوی موجبه کلیه، عکسش میشه موجبه جزئیه. درسته بعضی از جاها داریم موجب کلیه عکسش موجب کلیه هم میشه، مثلا بگیم آقا کل انسان مثلا ناطق است، از اون برم میتونیم بگیم کل ناطق هم انسان، اما فرمودید عکس رو باید یه جوری بفرمایید که همه جا مصداق داشته باشه و این همه جایی نیست. ما مثلا بگیم عکس موجب کلیه هست، شاید بعضی جاها درست باشه اما بعضی جاها درست نیست، ولی لذا گفتیم عکس موجب کلیه موجبه جزئی است. پس حالا عقد الوضع این الان ضرب چهارم شکل دومه، درسته؟ این ضرب چهارم شکل دومه. شکل دوم هم فرمودید حد وسط، هم در صغرا محموله هم در حمل به هر دو سوم. بله ما شکل چندم رو گفتیم؟ شکل سوم دیگه نه؟ شکل دومه؟ بله حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، این شکل دوم. خیلی اینو عقد الوضعش رو گرفتیم به صورت یک صغرای کلی در آوردیم، موجبه کلیه هر فرس حیوان است، عکس مستویش کردیم شده موجبه جزئیه بعضی از حیوان فرس است. این یک. خب و عکس مستوی اون بعضی از حیوان فرس است. و فرس نوع است و کلی است. حالا درسته که الان لفظ است نسبت به حیوان جزئیه، اما اسب یک نوعی از حیوانه، باز خودش یک عنوان کلی داره. اسب بالاخره این اسب، اون اسب، اون اسب، اون اسب، حالا شاید در بیابون‌ها بریم میلیاردها اسب پیدا کنیم. پس اسب هم میشه تازه چی؟ یک نوعی از انواع حیوان، که حیوان میشه جنس، اسب میشه یک نوعش، گاو میشه یک نوعش، شتر میشه یک نوعش، که این نوع باز برای خودش مصادیق چقدر داره. مگه ما در خارج که یه تگ اسب نداریم که اینقدر اسب هستن، اسم همه هم هست اسب، مثل اینکه در خارج همه افراد انسان داریم اسم همه هم هست انسان، اون وقت اون معنایی که بر افراد متفق الحقیقه اطلاق بشه اون معنا میشه معنای کلی نوعی. حالا پس این لفظ فرس هم کلی است و هم نوع، و فرس نوع هست و کلی است. هرچند بعض حیوانه، چون حیوان جنسه، دارای انواعیه که یک نوعش فرس، پس نسبت به حیوان جزء بعضه، اما وقتی او رو با مصادیقش ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید نوع هست و کلی، و فرس نوع است و کلی است، هرچند بعضی از حیوان است. پس مطابق حکم صغرا، این مطابق الان اینجا صغرا یک کلمه انسان هم داشتیم دیگه نه، بعضی از حیوان انسان نیست، صغرا رو چیکار کردیم؟ انسان الان کنار گذاشتیم، آمدیم حیوانش رو به عنوان فرض، این بعضی از حیوان رو گرفتیم به عنوان فرض، این رو با عنوان حیوانیت که عقد الوضع گره زدیم به صورت یک قضیه در آوردیم، هر فرض حیوان است. عکس مستویش کردیم شده بعضی از حیوان فرس است. خب الان ما فقط تو عقد الوضع آمدیم تا اینجا، آخه صغرای ما انسان هم داره محمول هم داره دیگه، محمول چی شده بالاخره؟ حالا این میشه پس مطابق حکم صغرا که ما موضوع صغرا را فرض کردیم فرس باشه، که این فرس و کلی را عکس کردیم به صورت موجب جزئیه در آوردیم، حالا میخواییم این صغرا را با وجود این فرض براش حکم صادر کنیم. میگیم چی؟ پس مطابق حکم صغرا به جای اینکه بگیم بعضی از حیوان انسان نیست، این بعضی از حیوان چی شده؟ شده فرض دیگه. اون وقت نتیجه میشه، میشه هیچ حکم صغرا هیچ فرض انسان نیست. درسته؟
حکم سورا بعضی از حیوان انسان نیست. این بعضی حیوان ما چی کردیم؟ کردیم به عنوان مثال فرد، یعنی بعضی از حیوان منظور فرد. مثلا شما میگید آقا بعضی از فلان نیست، میگه آقا به عنوان مثال بگو، میگیم آقا مثلا مثل اسب، مثال دیگه فرد. پس نتیجه میشه حکم سورا هیچ فرس انسان نیست. این بعضی از حیوان انسان نیست رو آوردیم کردیم هیچ فرس انسان نیست، درسته؟ اینم حقه که این فرس بعضی از حیوانه، همه حیوان فرس نیست، یک نوعشه. خیلی، اما چون این نوع نسبت به حیوان جزئی بود و بعض بود، اما برای خودش کلیه، چون کلیست ما او را به صورت یک کلی در آوردیم. منتها چون حکم صغرای ما سالبه است، کلی رو به صورت هیچ فرس انسان نیست در آوردیم. تا اینجا درسته؟ خیلی، پس مطابق حکم صغرا هیچ فرس انسان نیست. این الان شده چی آقا جان؟ سالبه ها؟ این شده سالبه کلیه. با اینکه شما اول که ضرب چهارم شروع کردی، اسم ضرب صغرا شما چی بود؟ سالبه جزئیه بود دیگه. بعضی از حیوان انسان نیست. این بعضی از حیوان را مثال زدیم به عنوان نوع اسب. نوع که شده، نوع یعنی کلی. این سالبه جزئیه را از راه عقد الوضعش کردیم سالبه کلیه. یعنی همینی که در ظاهر سالبه جزئیه هست، در باطن میبینیم به صورت یه سالبه کلیه است. چرا؟ برای اینکه این بعضی از حیوان باز بشود میشه یک نوع، و یک نوع، نوع هم کلیست. پس الان شده مقدمه ما شده سالبه کلیه. خیلی خوب، حالا میشه اون بلا رو سرش در آورد. این چی آقا؟ هیچ فرس انسان نیست. کبرا چیه؟ هر قابل علم و صنعت چیه؟ انسان است. اون بالا اول صغرا چی بود آقا؟ سالبه جزئی بود. با این تطور صغرا الان شده چی؟ سالبه کلیه. خب حالا همینجور دنبال کنیم. پس مطابق حکم صغرا هیچ فرس انسان نیست. این سالبه کلیه را صغرا قرار میدهیم و کبرای اصل را کبرا. حالا قیاس میچینیم، میگیم آقا هیچ فرس انسان نیست و هر قابل علم و صنعت انسان است. پس هیچ، بله، هیچ فرس قابل علم و صنعت نیست. نتیجه میشه چی؟ هیچ فرس، چون انسان که حد وسط دیگه، حد وسط نباید تو نتیجه بیاد. هیچ فرس قابل علم و صنعت نیست. اونجایی میخواستیم نتیجه میگیریم چی میگفتیم؟ میگفتیم بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. این بعضی از حیوان ما چی شده؟ فرس. فرس هم چون نوعه شده کلی، و نتیجه این شده هیچ فرس قابل علم و صنعت نیست. درست شده؟ تا اینجا. و این سالبه کلیه را صغرا قرار میدهیم و کبرای اصل را کبرا که الان دادیم. کبرا، اون وقت کبرای اصل و کبرا از شکل ثانی نتیجه سالبه کلیه میدهد. با اینکه ضرب چهارم باید نتیجهش سالبه جزئیه بود، اما ما چون سالبه جزئیه رو فرض کردیم به صورت یک نوع کلی، ولذا ضرب چهارم شکل دوم ما هم نتیجه شده سالبه کلیه، با سالبه کلیه شد. خیلی خوب، از شکل ثانی نتیجه سالبه کلیه میده. بدین صورت هیچ فرس، بله، هیچ فرس انسان نیست. هیچ فرس انسان، یا چیز خوندم، بله، بدین صورت هیچ فرس انسان نیست. این میشه سالبه کلی صغرا. و هر قابل علم و صنعت انسان است. نتیجه چی میشه؟ عبارت رو چشم داره اشتباه میکنی در دیدن. بدین صورت هیچ فرس انسان نیست و هر قابل علم و صنعت انسان است، این میشه کبرا، اینم صغرا. پس هیچ فرض قابل علم و صنعت نیست. درست رفتیم. این نتیجه رو حالا دوباره مرحله بعدی، این الان بفرمایید ببینم، اینا هیچ فرض انسان نیست و هر قابل علم و صنعت انسان است، حد وسط ما چیه؟ حد وسط ما انسان دیگه، در کبرا محموله، در صغرا چیه؟ محموله. این الان شده شکل دوم، درسته؟ میشه شکل دو. حالا میخوام اینو برش گردونیم به شکل اول دیگه، من تا قبلا میخواستیم مستقیما اینو بیاریم شکل اولش کنیم، این صغرای سالب جزئی ما رو گرفتار کرده بود، مجبور شدیم از راه فرض کردن این سالب جزئیه به صورت یک کلی درش بیاریم تا بتونیم این ترتیب رو عکس کنیم. حالا ببینید ادامش، این نتیجه را کبرا قرار میدهیم و عکس مذکور را صغرا، عکس مذکور را که چی باشه؟ و عکس عبارت رو جلو عقب میکنم، چشم دیگه داره خطا میکنم، این نتیجه رو کبرا قرار میدیم. نتیجه چیه؟ هیچ فرض قابل علم و صنعت نیست، این بشه کبرا. خب حالا یه صغرا میخواییم، صغرای ما چیه؟ صغرای ما اینه که این نتیجه رو کبرا قرار میدیم و عکس مذکور را صغرا، از شکل اول نتیجه میدهد مطابق نتیجه اصل قیاس که مطلوب است بدین صورت. بعضی حالا این هر فرض چیه؟ حیوان است. هر فرض حیوان است. این چی بود؟ این عقد الوضع صغرای ما بود. این هر فرض حیوان است موجب کلیه بود، عکسش کردیم شده موجب جزئی بعضی از حیوان فرض است، درسته؟ بعد آمدیم هر فرض، هیچ فرض انسان نیست را، یعنی این صغرای خودمون رو که اولش جزئی بود، این جزئی رو کردیم کلی که بشه سالبه کلیه. این سالبه کلیه رو با این کبرای اول جمع کردیم، نتیجه گرفتیم. این نتیجه رو با عکس اون عقد الوضع جمع میکنیم، میگیم بعضی از حیوان فرض است، هیچ فرض قابل علم و صنعت نیست. نتیجه چی میشه؟ حالا اینطور نتیجه میشه و هیچ فرض قابل علم و صنعت نیست، پس بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. نتیجه این میشه الان صغرا، این میشه کبرا. عنایت داشته باشید، فرض چیه؟ کبرا موضوع، فرض در صغرا چیه؟ محمول. میشه شکل اول، شکل اول حد وسط محمول صغراست و در کبرا موضوع، شده شکل اول. پس الان نتیجه میشه، این میشه صغرا، با این کبرا با هم جمع میشن، نتیجه میشه بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. این بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست، دقیقا نتیجه همین بالاست، بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. پس شکلم چیه؟ شکل اوله. ضرب چهارم شکل دو رو با یک حیله‌ای فرض کردن، فرض را عکس کردن، دوباره اون فرض چیز رو به صورت سالبه کلی در آوردن، این سالبه کلیه رو صغرا و با کبرای اصل جمع کردن، بعد نتیجه گرفتن، نتیجه را با عکس اون فرض عقد الوضع جمع نمودن، نتیجه‌ای که میگیریم میبینیم دقیقاً همون نتیجه است که از خود شکل ضربش چهارم شکل دوم گرفتیم. بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست، بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. از راه افتراض یعنی فرض کردن تونستیم به یک حیله‌ای ضرب چهارم شکل دوم رو هم برگردونیم به شکل اول و نتیجه‌ای که اتفاقاً در اینجا گرفتیم مستقیما همون نتیجه خود اصل قضیه است. اینجا دیگه باز اصلا شکل سوم باز دوباره نتیجه رو عکس می‌کردیم، اینجا عکس هم نمی‌خواد.
خیلی بله. و عکس مذکور رو صغرا از شکل اول نتیجه‌ای که نتیجه می‌دهد مطابق نتیجه اصل قیاس که مطلوب است. بدین صورت بعضی از حیوان فرس است، این صغرا، و هیچ فرس قابل علم و صنعت نیست، کبرا. بله نتیجه، پس بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست، اینم نتیجه. و اگر بخواهیم به سبک منطقی به صورت عام سخن بگوییم، این چنین است. اینجا دیگه حیوان و انسان اینا برداشته شده، فقط جایشون الف و ب و اینا به صورت رمزی آمده. حالا ببینید اصل قیاس، بعضی ب جیم نیست، یعنی بعضی از حیوان به جای حیوان ب آوردیم، جیم به جای انسان، بعضی جیم ب، بعضی ب جیم نیست. و هر دال جیم است، یعنی هر قابل علم و صنعت انسان است. پس ب دال نیست، یعنی بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست، این بالا اول. اما دلیل افتراض، دلیل افتراض، بعضی ب را فرض میکنیم الف به عنوان فرس، این بعضی حیوان که بعضی حیوان باشه را به عنوان الف فرض میکنیم به نام فرس. پس حکم عقد الوضع این میشه، هر الف بی است، یعنی هر فرسی حیوان است. و عکس آن بعضی بی الف است، یعنی بعضی از حیوان فرس است. و به حکم صغرای اصل، حکم صغرای اصل، هیچ الف جیم نیست، یعنی هیچ فرسی انسان نیست. این سالبه کلیه را با کبرای اصل از شکل ثانی نتیجه می دهد هیچ الف دال نیست، یعنی هیچ فرس قابل علم و صنعت نیست، هیچ الف دال نیست. پس هیچ الف جیم نیست، یا هیچ الف جیم نیست و هر دال جیم است، پس هیچ الف دال نیست. آنگاه عکس مذکور را صغرا، عکس مذکور چی بود؟ بعضی از مثلا الف جیم است به عنوان مثال. آنگاه عکس مذکور را صغرا و این نتیجه‌ای که از اون بالا گرفته بودیم، این نتیجه را کبرا از شکل اول همون نتیجه مطلوب میداد. اون وقت این صغرا و این کبرا رو جمع کردیم، شده این نتیجه، همون نتیجه مطلوب دهد. پس بعض الف، بعض ب الف است، یعنی چی؟ بعضی از حیوان قابل علم و صنعت، نه داریم کلشو، بعضی از حیوان فرس است، بعضی الف بی الف است، و هیچ فرس قابل علم و صنعت نیست که هیچ الف دال نیست. اون وقت نتیجه میشه پس بعضی بی دال است، یعنی بعضی از حیوان قابل علم و صنعت است. این رمز صحبت کردنش اون به صورت تصریحی اش دیگه، باید تطبیق کرد دیگه. در خاتمه این درس گوییم همه مردم نسبت به شغل و حرفه و حرفه خیش مکلفند وظائف اختصاصی خود را به کمال دقت آموخته باشند. انسان همین طور که موظف است که دیگران را محترم شمرده حقوق آنان را محفوظ دارد، خود او هم مانند دیگران است و باید حق خیشتن را نیز محفوظ دارد. خودکشی مانند کشتن دیگریست. اساس تکالیف انسان نسبت به خود معتقد بودن اوست به شرافت خیش. پس کسانی که درباره حقوق خیش بی‌مبالاتی و مسامحه می کنند، به عذر این که ما ضرر به خیشتن می زنیم نه به دیگران، البته عذر آنان پذیرفته نیست. انسان که وظیفه دارد نسبت به بدن خود حفظ و صحه آن را مراعات کند، نسبت به روح و قوای آن به خصوص قوه مدرکه وظایفی دارد. نسبت به قوه مدرکه باید حق آن را ادا کند. و هرچه می آموزد صحیح بی آموزد و خیشتن را فریب نده. خیلی حرفه، قربان آقا بشین، خیلی
این باید یه تیتر بشه، این از این یه تیتر باید بشه. حالا ببین جایگاه منطق چیه که بالاخره آدم حق نداره، ما داریم ادراک میکنیم یا نه، حق نداریم که در ادراک هم به خودمون ضرر بزنیم، باید ادراکمون روی درست باشه. هر چرا نمیداند به دانستن اون معتقد نباشد و ادراک خیش را از اوهام و خرافات پر نکند. کثرت معلومات فضیلت است، ولیکن صحت اونها و دقت در اونها افضل است. این علم منطق است که متکفل دلیل و برهان و معیار و میزان است و انسان را به جایی میرساند که شعار نحن ابناء الدلیل را منطق و فریضه نسب العین خود قرار دهد. که این الان میشه عنوان این که جایگاه منطق مثلا در صحت تفکر انسان، همچی تعبیری مثلا باید فکر کرد. خیلی عبارت این چند سر خیلی آموزنده شریف، ولی بیچه اینقدر الان داریم دور میزنیم برای اینکه ببینیم ما این قیاس رو تشکیل دادیم، این فکر رو نتیجه رو گرفتیم، آیا این فکر ما درستی یا نه. همینجوری آدم سری نگه بله آقا کار تموم شده. چرا؟ برای اینکه شما فرمودید اساس در اشکال منطقی، چون شکل منطق صورت منطقه، مقدمات قیاس ماده منطقه، هم ماده مهمه هم صورت مهمه. ما برای اینکه ببینیم آیا درست در این صورت شکل دوم، شکل سوم، شکل چهارم و چهار ضربشون 12 تا راه آیا واقعا درست پیش رفتیم یا نه، باید اینقدر عکس مستوی رو بدونیم، عکس نقیض رو بدونیم، بیایم از راه‌های گوناگون فهمیده‌های خودمون رو امتحان کنیم ببینیم واقعا درست فهمیدیم یا نه. چون انسانیم، حق نداریم کج بفهمیم در بریم. اگه واقعا اینها بیاد اساس کار جامعه قرار بگیرن، هر کسی نباید حرف بزنه، هر کسی نباید دست به قلم کنه مطلق. این همه اختلافات، این همه گرفتاری‌های اجتماع برای همین است که برای خودمون ارزش قائل نیستیم، برای فکرمون، برای صحت اندیشه‌های خودمون ارزش قائل نیست. ولی اگه این طور قرار باشه که آدم الان اینجا، خب به راحت دیگه بعضی از حیوان انسان نیست، میگیم آقا مطلب روشنه دیگه، خب بعضی از حیوانات انسان نیستن. هر قابل علم و صنعت هم انسان است، نتیجه بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست. میگه آقا به این خوبی فهمیدیم دیگه، می درست فهمیدی، اما افضلش در اینه که دقت به کار بیار ببین درست فهمیدی یا نه. پس این فهمیدنش صحیح که فرمود چی آقا؟ معلومات داشتن فضیلته، اما صحت و دقت در اونها افضل. حالا این همه عکس مستوی یاد گرفتیم، عکس نقیض یاد گرفتیم، بیایم صغرا رو محمول کنیم اونجا رو، اینو چه حالا ببین چی شده؟ یه عقد الوضع کار رو به کجا کشونده؟ یک عقد الوضع آمده شکل ضرب چهار شکل دومی رو که اصلا قابل برگشت به شکل اول نبود، عقد الوضع اینو بالاخره رسوند به شکل اول. حالا اینا رو چقدر این بندگان خدا فکر کردن، مثل ارسطو، مثل افلاطون، این دانشمندان چقدر نشستن روی اینا فکر کردن که تو الان ما به راحتی الان اومدیم پی کردیم. بلا اینجا بود هزاران ساعت این بندگان خدا وقت گذاشتن تا اینا رو بفهمن که مثلا این راه رو آدم پی کنه. اینه که آدم واقعا همینجور دست به قلم بشه و بزنه و بنویسه و پخش کنه و نمیدونم، بعد همینجور اجتماع به جان همدیگر میافتن، گرفتاریاشون واقعا منطق حاکم نیست. بلا منطق حاکم باشه آدم به راحتی ما فهمیدیم دیگه. میگه نه خیر، عقد الوضع کن، فرضش کن، عکسش کن، دوباره عقد الوضع رو کلی کن، کلی رو با کبرا جمع کن، دوباره کبرا و کلی نتیجه بگیر، نتیجه رو با اون عکس اول جمع کن، بعد نتیجه بگیر، نتیجه رو با عکس تطبیق کن، ببین درست چقدر الان راه رفتیم تا ببینیم ما درست اندیشیدیم یا نه. معیار درست بودنمون چیه؟ شکل اول. اومدیم رسیدیم به شکل اول، شکل اول دیگه ابده اشکاله، یعنی به یک بذات رسیدیم. پس ما اگر اینجا میگفتیم بعضی از حیوان انسان نیست و هر قابل علم و صنعت انسان است، نتیجه بعضی از حیوان قابل علم و صنعت نیست، نتیجه گرفتیم درست. اما چون این نتیجه از یک قیاسی به وجود آمد که این قیاس به ذات خودش روشن نیست، همه چیز باید بالاخره به ذات برگردد. اونی که به ذات روشنه شکل اول است، بالاخره باید خودت رو به یک راهی برسونی به شکل اول. شکل اول اگر نتیجه تو رو تایید کرد، قبوله. اینطور. و خیلی این چند ساعت عبارت آقا انصافا خیلی اصلا کجا رو به کجا آقا وصل کرده، که اگه واقعا آدم الان همینجا اگه فرض این مقدار رو برسیم به کار رو تمام کنیم، هنوز معلوم میشه که برای فکر خودمون ارزش قائل نشدیم. یعنی برای خودمون ارزش قائل نیستیم. حالا یکی دست میبره چشمشو کور میکنه، ما هم دست میبریم خیال و اندیشه و فکر خودمون رو خراب میکنیم. و چقدر باید اینه که جایگاه علم منطق در صحت اندیشه انسان و چقدر مهمه. والحمدلله رب العالمین.